السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين عاصم قلوب الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبو القاسم محمد و علی آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. 10 سال پیش از این در 14 شهریور ماه 1381 من در همین سالن خدمت عزیزانی که فکر میکنم در 21 همایش این مجموعه همایش ها بودن رسیدم و امروز بعد از 10 سال این توفیق پیدا شد که دوباره در جمع عزیزان باشم. بعضی از دوستانی که الان اینجا حاضرند ظاهراً در جلسه 10 سال پیش هم بودند، حالا برخی از دوستان تازه به جمع اضافه شدند و تازه شاید در این جلسه هستند. من 10 سال پیش از این در بحثی که خدمت دوستان داشتم با این مقدمه آغاز کردم که من برخلاف عادت همیشگی نمیخوام توی این بحث یک بحث کلاسیک داشته باشم، ولیکن امروز برخلاف 10 سال پیش آغاز بحثم رو با یک بحث کلاسیک میخوام شروع کنم. البته نمیدونم، حالا انشالله دوستان بتوانن این امکان فنیش رو فراهم کنند که پاورپوینت من قابل استفاده بشه. من همیشه این شوخی رو در این ایام به در جلسات مختلف عرض میکنم که در داستانهای مربوط به افلاطون و ارسطو نقل میکنن که خب میدونید ارسطو شاگرد افلاطون بود. نقل میکنن وقتی ارسطو دیر میکرد به کلاس درس، افلاطون درس نمیداد. شاگردانی که در کلاس بودند منتظر بودند استاد درس رو آغاز کنه، هی بیتابی میکردند که چرا درس رو شروع نمیکنید. افلاطون در جواب میگفت عقل نیامده تا درس رو شروع کنیم. یعنی ارسطو عقل و تا عقل نیامده ما درس رو شروع نمی کنیم. این روزگار که ما بستگی و وابستگی پیدا کردیم به این ابزارهای تکنولوژیک، بعضی وقتا که این ابزارها با ما ناسازگارند و هماهنگ نمیشند، یا دیتا پروژکتور همکاری نمی کنه، یا لپتاپ، یا دوربین، یا ضبط، ما مجبور میشیم هی درس رو تأخیر بیاندازیم. بعد به دوستان میگیم عقل ما هم این دوره شده است، این ابزارهای ما، که حالا تا اینا نیاد ما نمیتونیم کارمون رو شروع کنیم. حالا نمیدونم بالاخره این عقل ما آمد یا نه که ما بتونیم این بحث رو عرض کنیم خدمت دوستان. البته حالا تا این دوستان بتونن این امکان رو مثل این که فراهم کنن، این نکته رو اشاره کنم که شرایطی که ما امروز در اون زندگی میکنیم نسبت به 10 سال گذشته تفاوت‌های فراوانی پیدا کرده، اما به لحاظ دستاوردها در زمینه‌هایی که مورد نظر ما هست و من اشاره خواهم کرد، باید ببینیم ما چقدر توانسته این در واقع موقعیت تازه‌ای پیدا بکنیم و چقدر توانستیم کار رو در یک ساحت جدیدتری در واقع عرضه بکنیم و اون رو بتونیم اونطوری که باید و شاید نشون بدیم. نمیدونم، مثل این که دوستان نمیتونن اینو تنظیم کنن. من اون چه که میخواستم حالا توی این اسلاید ها به شما نشون بدم که حالا شاید تا آخر ساعت یا تا هفته آینده یا تا 10 سال بعد که ما خدمت شما برسیم این امکان فراهم بشه که اسلاید ها خواب بالاخره فراهم شد قبل از 10 سال، دست شما درد نکن. اون چه که من میخوام توی این اسلاید ها اشاره کنم بهش، همونطوری که عرض کردم، یک بحث تئوریک هست که البته من خیلی گذرا میخوام یک مروری بر این بحث داشته باشم. این بحث رو من 10 سال پیش هم اشاره کردم، البته در حد یک عبارت کوتاه که البته متن مطلبی که 10 سال پیش عرضه شد در سایت ما قرار دادن، دوستان میتونن استفاده کنن، مراجعه کنن، ببینن اون مطالبی که اونجا گفته شده. من اون 10 سال پیش در حد یک گزاره کوتاه به این بحث اشاره کردم. امروز بعد از 10 سال که فکر میکنم یک مقدار شرایط برای طرح این مسئله به صورت گسترده تر آماده شده، امروز این رو عرض میکنم. البته حالا این بحثی که من اینجا عرض میکنم تقریبا از 24 سال قبل من در مجامع مختلف علمی در داخل و خارج کشور عرضه کردم و بعد از گذشت متاسفانه 24 سال تازه بعضی زمینه ها برای در واقع به ثمر نشستن این بحث فراهم شده. ببینید، یه سوال جدی که ما باید برای خودمون اولا این سوال رو حل کنیم تا بتونیم به این بحثی که میخواییم بهش بپردازیم و در این بحث میخواییم ببینیم که واقعا دیدگاه اسلام رو در یک زمینه خاص از جمله در حوزه اقتصاد و به صورت خاص‌تر در زمینه مالیات چطور میشه به دست آورد، پاسخ به این پرسشه که واقعا تلقی ما از دین چیه؟ ما به چه چیز میگیم دین؟ تصور ما از دین و به صورت خاص دین اسلام چیه؟ من 3 تا تصور رو اینجا اشاره کردم. یکی این که دین یک رابطه است که ما نمیتونیم اون رابطه رو درست کشف کنیم، که ما ازش تعبیر میکنیم به یک رابطه معمایی که قابل کشف هم برای ما چندان نیست، بین ما و یک امر مقدسی یا بین ما و یک مبدعی در عالم این رابطه وجود داره، که در واقع بنابراین تلقی، که البته این تلقی یک تلقیه شناخته شده هست در دین شناسی، دین همطوری که اشاره کردم یه امر مبهمی است که چندان نمیشه به زوایای مختلف اون پی برد. تلقی دیگر اینه که دین فقط یک راهیه برای ارتباط ما با خدا یا امر فردی بین ما و خدا که ما چگونه عبادت کنیم، بندگی کنیم، یک رابطه خصوصی بین ما و خداست، که این هم هرچند نسبت به اون معنای اول یک وضوح بیشتری داره، اما محدوده دین رو از یک امر فردی خارج نمی کنه. یک تلقی دیگه که اصلا انقلاب اسلامی بر اساس این تلقی شکل گرفت، انجمنهای اسلامی که الان اشاره شد به تاریخ اونها و از جمله همین انجمن اسلامی بر اساس این تلقی شکل گرفت، این هست که دین یک راهی است برای زیستن ما، یک روش زندگی ماست، همه ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره. خب اگر دین واقعا چنین جایگاهی داره، ما با یه پرسش دیگری هم مواجه هستیم و اون این که تلقی ما از علوم انسانی، حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد واقعا چیه؟ ما نسبت به این دانش‌ها چه تفسیری داریم؟ من 3 تا تفسیر باز اینجا در مورد علوم انسانی اشاره کردم. یه تفسیر این که علوم انسانی یه دانش دقیق هستن، مثل ریاضیات، مثل فیزیک، هیچ ارتباطی با جهانبینی ما ندارن. ما هر اعتقادی داشته باشیم، هر نوع نگرشی نسبت به عالم داشته باشیم، این علوم همین نتایج، همین ضوابط، همین قواعد برش حاکمه، که برخی همچنان بر چنین عقیده‌ای اصرار دارن و علوم انسانی رو به منزله علوم دقیقه‌ای که هیچ ارتباطی با جهانبینی نداره میشمرن. یک پله پایین تر این است که علوم انسانی با جهانبینی ارتباط دارند، اما نه اینکه تمام عناصر یک علم انسانی مثل اقتصاد ارتباط به جهانبینی داشته باشه و برخواسته ی از اون باشه، نه، ولی فلجمله تأثیر میگذاره نگرش‌های ما در تفسیرهایی که ما از انسان در ابعاد مختلف در حوزه علوم انسانی عرضه میکنیم. تفسیر سوم که در واقع تلقی است که بر اساس اون بحث علوم انسانی اسلامی معنادار میشه، این است که علوم انسانی برخلاف علوم دقیقه برخواسته از جهانبینی ما هستند، کاملا تابع نوع نگرشی هستند که ما نسبت به عالم داریم. حالا اگر ما نسبت به دین اون نکته‌ای که عرض کردم رو داشته باشیم، یعنی دین رو راهی برای زیستن خودمون بدانیم که میدانیم و بر همون اساس انقلاب کردیم که همه ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره، و علوم انسانی رو هم دانش‌های برخواسته از جهانبینی بدانیم، اون موقع باید ببینیم که دین رو حالا با این تفسیری که گفتیم که یک مسیر برای زندگی ماست، ما چطور بهش نگاه کنیم تا بتوانیم عناصر علوم انسانی رو ازش به دست بیاریم. خب به یک تلقی دین مسیر زندگی ما رو از مبدأ، اون جایی که آغاز میکنیم متولد میشیم، تا منتها اون لحظه‌ای که از دنیا میریم برای ما ترسیم میکنه. در یک تفسیری مجموعه دین رو ما به سه بخش تقسیم میکنیم، یک بخش عقاید و باورها، یک بخش اخلاق، اون چه که به خلق و خوی انسان مربوط میشه، یک بخش اون چه که به عمل انسان، عمل اختیاری انسان مرتبط میشه، که این یه طبقه بندی شناخته شده است که دین رو به سه بخش عقاید، اخلاق و شریعت یا فقه تقسیم میکنن، که در واقع ناظر به این ابعاد انسانه، یعنی بعد باور، بعد خلق و خو و بالاخره بعد عمل اختیاری انسان. ما یه بحثی داریم که حالا من نمیخوام وارد اون مقدمات تفصیلی و تئوری که این بحث بشم، و این بحث رو 10 سال پیش از این هم عرض کردم، در یک عبارت گذرا بهش اشاره کردم، تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام. بر اساس این نظریه ما یک همچین طبقه بندی رو از دین ارائه می کنیم که در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان، از جمله در حوزه اقتصاد، دین دو دسته عنصر رو به ما معرفی می کنه: عناصر جهان شمول که هیچ ارتباطی با شرایط و موقعیتی که ما در اون قرار داریم ندارن، در همه زمانها و مکانها این عناصر ثابتن، به تعبیر شهید بزرگوار استاد مطهری رضوان الله علیه. دوم، عناصر موقعیتی که وابسته هستن به شرایط و موقعیتی که ما در اون قرار داریم. عناصری که در به صورت جهان شمولند و در واقع وابستگی به شرایط ندارند، خودشون به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش قضایایی که ناظر به واقعیات، ما از اون تعبیر میکنیم به قضایای هست. بخش دوم قضایایی که نوعی اعتبار شرعی، نوعی نگاه شارع در اونها مطرحه که ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید. در حوزه قضایای هست، یعنی اونچه که ناظر به واقعیته، ما با دو بخش عناصر مواجهیم. یک بخش عناصری که ناظر هستند به هستی ما یا خدا یا کل هستی یا خدا یا انسان که ما ازش تعبیر میکنیم به فلسفه، یک بخش که با خلق و خوی انسانی ما سر و کار داره که ما بهش میگیم اخلاق. در حوزه قضایای باید باز ما دو بخش میکنیم این مفاهیم رو. البته عرض کردم نمیخوام وارد تفسیرش بشم، یه نکته ای دارم، اگر دوستان انشاءالله کمی صبوری کنن من به یک نتیجه خاصی میخوام برسم، اون رو فقط میخوام روش تأکید کنم بعدم. در حوزه قضایای باید ما باز با دو بخش از مفاهیم مواجهیم. یک بخش مفاهیمی که ما اسمش رو میگذاریم مکتب، یک بخش مفاهیمی که ما بهش میگیم نظام. البته نظام به معنای خاص کلمه، چون مجموعه این مفاهیم رو هم میشه اسمش رو گذاشت نظام. تو حوزه مکتب ما با دو بخش عناصر مواجهیم، یکی مبانی که به عنوان پیش‌فرض ها هستن و یکی اهداف که نتایجن. چیزی که ما از این مجموعه نتیجه میگیریم اینه که در یک حوزه‌ای مثل مثلا اقتصاد، اگر ما مراجعه کنیم به اسلام، اسلام یه فلسفه خاص در حوزه اقتصاد داره، یه اخلاق خاص عرضه میکنه، یه مکتب خاص عرضه میکنه، یه نظام خاص، که اینا همه مفاهیمی است جهان شمول، در هر شرایطی در هر موقعیتی اینها هست. فوقش وقتی میخواد این نظام در یک شرایط خاص در یک موقعیت خاص مثلا ایران معاصر تطبیق بشه، رنگ و بوی اون موقعیت رو میگیره، که اینجا یه سازوکار پیدا میشه که این سازوکار در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به یک شکل بود، در زمان ما به شکل دیگری است، سازوکارها متفاوت میشه. امروز اگر ما مواجهیم با دنیای پیچیده‌ای در عالم اقتصاد، نهادهای جدیدی مثل بانک، بورس، فعالیت‌های جدیدی مثل مشتقات مالی که در بازارهای سرمایه، بازارهای بورس وجود داره، اینها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود. اما این تفاوت موقعیت‌ها در سازوکاری که وجود داره که در واقع نتیجه نظام هست در شرایط خاص تأثیر میگذاره، و الا نظام حاکم بر اقتصاد یا مکتب یا اخلاق یا فلسفه اقتصاد اسلامی بین ما و زمان صدر اسلام یکیست. خب توی این نظریه ما توضیح دادیم که اون نظامی که اسلام معرفی میکنه بر اساس مبانی مکتب ما رو میخواد برسونه به اهداف. یعنی اسلام آمده در حوزه اقتصاد یه سری مبانی و پیش‌فرض‌ها رو مطرح کرده، یه سری اهداف رو هم معرفی کرده، و بعد یک نظام عرضه کرده که بر اساس اون مبانی ما بتوانیم به اون اهداف برسیم. اون نظام یک مجموعه است از نهادها که با همدیگه ارتباط دارن. حالا البته من این ارتباط رو توی این نمودار ارتباط مکانیکی شکل دادم، ولی ارتباط فراتر از یک ارتباط مکانیکی است که این نهادها با هم ارتباط دارن. که البته من این بحث ها رو همونطوری که 10 سال پیش هم خدمت دوستانی که اون جلسه بودن عرض کردم، در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام مفصل توضیح دادم. اون چه که من میخوام عرض کنم، حالا برسیم به اون جایی که در واقع هدف من از این بحث بود، این است که بر اساس این بحث که حالا در جای خودش ما توضیح دادیم که اسلام یک نظام جامع از در حوزه اقتصاد رو عرضه میکنه، هدفی که مکتب اقتصادی اسلام عرضه میکنه عبارت است از عدالت اقتصادی. البته همونطوری که شهید بزرگوار شهید سید محمد باقر سعد رضوان الله علیه در کتاب اقتصادنا توضیح داده، این هدف یعنی عدالت اقتصادی هدفی است که در سیستم‌های سرمایه‌داری، سیستم‌های سوسیالیستی هم مطرح میشه. تفاوتی که بین این سیستم‌ها وجود داره تفسیری است که ما از عدالت اقتصادی داریم. تفسیری که در اسلام از عدالت اقتصادی وجود داره مبتنی بر دو عنصره. یک عنصر که ما امروز در ادبیات اقتصادی ازش تعبیر میکنیم به رفع فقر، ریشه‌کنی فقر. عنصر دوم که بهش میگیم تعدیل ثروت. یعنی دو کار میخواد بکنه اقتصاد اسلامی. یکی این که حداقل امکانات معیشت رو برای تمام آحاد جامعه تأمین بکنه که اصطلاحاً امروز بهش میگیم خط فقر، که همه باید بالاتر از خط فقر باشن، یعنی حداقل امکانات رو داشته باشن. دوم این که اسلام در این حالی که تفاوت بهره‌مندی از مواهب اقتصادی و امکانات مالی رو میپذیره و مثل مثلا ادعاهای جامعه های کمونیستی نمیخواد همه رو به لحاظ اقتصادی همسط کنه، هرچند این رو نمیخواد اسلام و تفاوت رو میپذیره، اما به دنبال این هست که فاصله بین اقشار فقیر و غنی یک فاصله قابل تحمل باشه. به شیوه هایی دائم این فاصله رو کنترل کنه که این فاصله، این گپ و شکاف بین فقر و غنا به حدی نرسه که فقرا احساس فقر کنند، که در روایات ما وارد شده احساس فقر از خود فقر خطرناکتره. و جایی که یک انسان احساس فقر میکنه اونجاست که زمینه جرائم فراهم میشه و امنیت در ابعاد مختلف گرفتار بحران میشه. و اسلام به دنبال اینه که در واقع این فاصله یه نوع تعادلی براش ایجاد بشه. خب همونطوری که اشاره کردم، نظامی رو که اسلام معرفی میکنه مبتنی بر مبانی مکتب میخواد ما رو برسونه به اهداف. بنابراین نظام اقتصادی اسلام میخواد این دوتا هدف رو تأمین کنه، یکیش رفع فقر، یکی تعدیل ثروت. همونطوری که اشاره کردم نظام مجموعه ایست از نهادهای به هم مرتبط، که حالا من اینو تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام مفصل نهادهای اقتصادی رو توضیح دادم. یکی از اون نهادها که البته به یک معنای زیر نهادیست از نهاد درآمدهای دولتی، نهاد مالیات. مالیات در واقع یک نهاد در نظام اسلامی. البته توجه دارید، همه شما میدونید که مالیات چیزی نیست که اختصاص داشته باشه به اسلام. قبل از اسلام مالیات بوده، امروز هم در سراسر عالم در کشورهای غیر اسلامی هم مالیات وجود داره. اسلام هم مالیات رو پذیرفته. مالیات در واقع دادن بخشی از درآمدهای یک شخص، بخشی از ثروتهای اشخاص هست به دولت. این در این جهت همه سیستم‌های مالیاتی و همه نظام‌های اقتصادی مشترکند. اما اون چه که تفاوت ایجاد می‌کنه بین نظام‌های اقتصادی این است که هدف مالیات چیه؟ هدف مالیات همونطوری که اشاره کردم در اسلام دو چیزه. یکی تأمین حداقل معیشت برای آحاد مختلف جامعه، یعنی در این راستا هزینه بشه که امکاناتی رو برای همه آحاد جامعه در حد اقل، چه امکانات آموزشی، چه امکانات بهداشتی، چه امکانات معیشتی رو فراهم بکنه. دوم، ثروت رو تعدیل کنه، یعنی فاصله بین اقشار در ثروتمند و اقشار فقیر رو کنترل کنه. البته توجه دارید تمام اقتصاد اسلامی مالیات نیست و این اهداف فقط با مالیات محقق نمیشه. مالیات یکی از نهادهای اقتصاد اسلامی است. ده ها نهاد در اقتصاد اسلامی وجود داره که حالا عرض کردم در کتاب مکتب و نظام اقتصادی من توضیح دادم، نهادهای دولتی، نهادهای غیر دولتی، که مجموعه این نهادها این اهداف رو میخواد تأمین کنه. یکی از اون نهادها یا زیر نهادها نهاد مالیات هست، که حالا ما واقعا باید این سوال رو بهش توجه کنیم. ببینیم، سوالی که من 10 سال پیش از این هم اشاره کردم و اصل این سوال برمیگرده به بیش از 10 سال پیش از این، که آیا ما واقعا در طول 30 و چند سال بعد از انقلاب در این که مالیات رو بتوانیم در کشور خودمون به عنوان یک فرهنگ، و نه فقط به عنوان یک فرهنگ بلکه به عنوان یک فرهنگ دینی نهادینه بکنیم، چه مقدار موفق بودیم؟ من نکته ای رو 10 سال پیش از این اشاره کردم، دوباره هم تکرار کنم. ببینید، این بسیار بسیار طبیعیه و متاسفانه هنوز هم همین وضعیت هست که انسانهای متدین، اونایی که نماز میخونن، روزه میگیرن، اهل وجوهاتن به اصطلاح، اینها با رغبت و اشتیاق خودشون میرن وجوهات شرعیشون رو میپردازند و در پرداخت وجوهات شرعی نهایت دقت رو هم میکنن که مبادا ریالی کم پرداخته باشن، چون احساسشون اینه که این یه وظیفه دینیست، همونطور که نماز برشون واجبه باید بخونن درست بخونن، روزه برشون واجبه باید بگیرن درست بگیرن، خمس و زکات هم بر اونها واجبه و باید این رو انجام بدن و درست انجام بدن. اما همین آدم های متدین احیانا بعضی هاشون با 1000 شگرد قانونی و غیر قانونی سعی میکنن مالیات نپردازن و این رو به عنوان یک افتخار هم تلقی میکنن که این مقدار از پرداخت مالیات سر باز زدن. چرا ما با این دوگانگی در کشور مواجهیم؟ کی میخوایم این دوگانگی رو حل کنیم؟ چطور میخوایم این دوگانگی رو حل کنیم؟ من 10 سال پیش این سوال رو مطرح کردم، امروز بعد از 10 سال عرض میکنم، میترسم 10 سال بعدم دوباره همین رو تکرار کنم. چرا ما تو این زمینه چندان موفق نبودیم؟ بیاییم عوامل این رو واقعا ببینیم چیه. شما به عنوان انجمنهای اسلامی که اشاره کردن اون عزیز ما قبل از صحبت من پیشگام انقلاب بودی، باید در حفظ ارزش‌های انقلاب هم پیشگام باشی. ارزش‌های انقلاب رو با شعار نمیشه حفظ کرد. اینا ممکنه به درد یک تریبون تبلیغاتی برای یک رأی در یک دوره‌ای بخوره، اما اگر بخوایم نظام رو حفظ کنیم، ما باید اون ارزش‌های انقلاب رو که با اون ارزش‌ها مردم رو به سمت انقلاب دعوت کردیم بتونیم محقق کنیم. و این عذر که وقت نداشتیم نشد، باید فرصت بدید. خب 20 سال 30 سال تا یه زمانی این عذر از ما پذیرفته است، ما که دائم نمیتونیم این عذر رو تکرار کنیم. پس باید واقعا ما به عنوان مجموعه‌ای که معتقدیم به انقلاب و دنبال این هستیم که انقلاب رو حفظ کنیم، پیش از همه و بیش از همه به فکر این باشیم ببینیم چرا بعضی از مشکلات وجود داره و راه حل واقعی اینا چیه. ما که نباید خودمون رو گول بزنیم، عیب نداره در مقابل دیگران و دشمنان نباید عیوب خودمون رو ظاهر کنیم، اما در داخل خودمون باید اشکال خودمون رو ببینیم و سعی کنیم این اشکال رو به شکل منطقی حل کنیم. یکی از مشکلات که ما در حوزه مالیات داشتیم و داریم همین دوگانگی مالیات دینی و مالیات دولتی است که این ذهنیت رو ایجاد میکنه که مالیات دولتی مالیات دینی نیست. بنابراین من به عنوان یک آدم متدین وظیفه ندارم ضرورتاً مالیات دولتی بپردازم. یه مشکله. من سالها پیش از این به وزیر اقتصاد دارایی وقتی نکته رو گفتم که آقا ما باید یه فکری بکنیم که این مالیات دولتی بیاد کنار مالیات دینی و مردم اینو واقعا باور کنن که مالیات چه دینی چه دولتی همش دینیه. خمس و زکات و مالیات همش دینیه. در حکومت اسلامی همه اینها دینیست. خب این نیاز داره به قانون گذاری از یک طرف که ما با قوانینی این دوتا سیستم جداگانه رو به هم مرتبط کنیم و نیاز داره به فرهنگ سازی. من دوستان اون جلسه‌ای که زحمت کشیدن آمدن برای دعوت این اجلاس توضیح که می‌دادن فرمودن که در این اجلاس کمیته‌هایی تشکیل میشه، یکی از اون کمیته‌ها مسئولیت تهیه طرح‌هایی رو داره که بتواند مقدمه باشه برای اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح قوانین مرتبط به این زمینه. واقعا ما باید در این زمینه فکر کنیم که بین خمس و زکات و مالیات یک ارتباط منطقی ایجاد بکنیم که مردم احساس کنن که خمس و زکات و مالیات همش وظیفه دینیه. که البته یکی از این شگرت‌ها این بوده که ما برای کسانی که خمس و زکات می‌پردازن تسهیلات مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی قرار بدیم مثلا. اما این فقط این نیست، این نیاز داره به یک کار کارشناسی جدی‌تر که حالا من نمی‌خوام وارد اون ابعادش بشم. مسئله دیگه مسئله فرهنگ سازیه که ما تو این زمینه در سالهای اخیر خیلی تلاش کردیم واقعا در این زمینه که بتونیم مالیات رو تبدیل کنیم به فرهنگ عمومی کار کردیم و حالا اونطوری که دوستان من از بیلبوردها و گزارش‌ها دیدم اینطور که گفتن مثلا میزان خوداظهاری مالیاتی در سال جاری نسبت به سالهای گذشته بالاترین میزان بوده. این خیلی خوبه، ولی به نظر من باید بیشتر از این کار بشه و این در باور دینی مردم رسوخ کنه، یعنی ریشه پیدا کنه در عقاید و ایمان مردم. اگه این کار ما بکنیم خیلی از مشکلاتی رو که امروز در حوزه مالیات داریم حل خواهد شد. البته اینها همه کار نیست. همونطوری که سالها پیش 10 سال پیش هم اشاره کردم مسائل دیگری هم مطرحه. ببینی مردم که وجوهات شرعی میدن احساس میکنن که اون مجموعهی که داره وجوهات رو میگیره یک مجموعه صالحه، اعتماد بهش دارن. اگر مردم به مرجعیت اعتماد نداشته باشن وجوهات نمیدن. اگر احساس کنن که توی این مجموعه مرجعیتی حیف و میل میشه وجوهاتشون رو نمیپردازن به این مرجع، میرن سراغ یه مرجع دیگری. برای اینکه مردم مالیاتشون رو بپردازن باید احساس کنن که حیف و میل نمیشه مالیات ها. من 10 سال پیش از این اشاره کردم، میبخشید هی دائم ارجاع میدم به 10 سال پیش از این، چون خیلی وقتی اون بحث 10 سال پیش رو دیدم خودم افسوس خوردم که خیلی از این حرف ها هنوز هم متاسفانه زمینه یه طرح داره. 10 سال پیش از این ما با این مشکل مواجه بودیم که بعضی از دستندرکاران نظام اصل مشروعیت نظام رو می بردن زیر سوال، اصل حکومت دینی رو می بردن زیر سوال. و من 10 سال پیش اشاره کردم مردم اگر به اصل حکومت دینی شک کنند ما چه توقع داریم که فعالیت های این حکومت رو دینی تلقی کنن؟ مثلا وقتی در اصل حکومت و اینکه حکومت دینی داریم شک برای مردم ایجاد کردیم، دیگه مردم چه اعتمادی به این حکومت به عنوان یک حکومت دینی داشته باشن؟ امروز الحمدلله رب العالمین ما با این مشکل مواجه نیستیم. امروز مسئولین و کارگزاران ما همه تأکید میکنن بر دینی بودن حکومت و اینکه حکومت دینی هست و باید باشه و برخواسته از دینه و هست. این خیلی خوبه، اما مشکلات دیگری هنوز داریم. عزیزان من، ما وقتی در جامعه این تصور رو ایجاد میکنیم و این تصور رو درست مدیریت نمیکنیم که در جامعه مفسدان اقتصادی زیادند و دائم از مافیاهای اقتصادی صحبت میکنیم و بعد از چندین و چند سال یک پرونده از بین پرونده ها مطرح میشه، اونم با ابهامات متفاوت، و مثلا اون پرونده رسیدگی میشه. در ذهنیت مردم ما داریم یک تردید جدی ایجاد میکنیم که آقا تو این نظام حیف و میل زیاده. حالا به تعبیر غیر مؤدبانه دوز بازاره. وقتی مردم چنین احساسی پیدا کنن چرا مالیات بپردازن؟ عرض کردم اگر مردم احساس کنن توی سیستم مرجعیتی حیف و میله، نمیرن وجوهاتشونه بپردازن به اون مرجع، میگن آقا اینجا وجوهات ما رو درست مصرف نمی کنن، میرن سراغ یه مرجع دیگری. وقتی ما در مردم این تردید رو ایجاد میکنیم، مردم به هر کی از مسئولین ما نگاه میکنن به نگاه منفی نگاه میکنن، خب بعد وقت توقع داریم این مردم مالیات هم بدن با واقعا؟ خب معلومه این مردم فرار خواهند کرد از مالیات. ببینید، این که مسئول ما واقعا آدم متدینی باشه لازم هست ولی کافی نیست. ما باید نظام رو یه کاری بکنیم که مردم هم که به این مسئول نگاه میکنن، به این سیستم نگاه میکنن، احساس کنن اینا واقعا متدینن، واقعا قابل اعتمادن. و الا اگه مسئول بدبخت ما نماز شبش هم ترک نشه، یک ریال هم حرام در همه زندگیش نباشه، تمام احتیاطات هم بکنه، واقعا اینطوری باشه که خیلی از مسئولین ما هستن، اما نمای بیرونی این نباشه، ما خودمون یه تردیدی ایجاد کنیم که مردم احساس کنن که نخیر اینا چندان قابل اعتماد نیستن. خب نمیتونیم توقع داشته باشیم مردم بیان و به این نظام پول بپردازن به عنوان مالیاتشون. این بعد دیگه است. بعد دیگه نحوه‌ایست که ما مالیات میگیریم، مقداریست که ما مالیات میگیریم. من یک اشاره کردم اینجا نرخ مالیات ها رو. ببینید، ما در اسلام دو تا مالیات شناخته شده داریم، حالا روی مباحث متعارف. من مباحث جدیدتر رو خیلی نپرداختم بهش به دلیل حالا مباحث تئوریکی که داره. یه بحث خمس، یه بحث زکات. تو بحث خمس خب ما میدونیم نرخش 20%. البته 20% تعلق میگیره، همونطوری که من 10 سال پیش از اینم گفتم، به مانده درآمدهای شما بعد از کسر هزینه های سالیانه. یعنی در واقع 20% به پسنداز شما تعلق میگیره خمس. در مورد زکات، خب مشهور میگن زکات موردش 9 چیزه: انعام 3، نقدین و غلات 4. حالا من انعام رو اشاره نکردم چون اون نرخش حالا محاسبه دیگری نیاز داره، ولی اینای دیگه که نرخش ساده است اشاره کردم. یکی زکات نقدینه، طلا و نقره، که در اسلام 2.5%. زکات طلا و نقره 2.5%، 1/4. و یکی بحث غلات 4. کشمش و خرما و گندم و جو. که حالا این مشهور اینا رو گفتن، حالا بحثای فقهی داره، بعضیا توسعه قائلن این موارد رو الغا میکنن، میگن اینا مباحث موقعیتی است. حالا ما هم به اون نظر اعتقاد داریم، ولی الان نمیخوام وارد اون بشم، نرخش رو فقط میخوام اشاره کنم. تو بحث غلات اربع، نرخی که مطرحه در جایی که آبیاری به اصطلاح دیمی باشه، بدون این نیاز ابزارها یا آبکشی از چاه و جایی باشه، این یک نرخه. اونجایی که بیشتره 10%، اونجایی که آبیاریش دستیه، هزینه بره، نرخش 5%. خب این نرخیست که ما در مالیات های اسلامی میبینیم، که همطور که ملاحظه میکنید طلا و نقره 2.5%، غلات اربع یا محصولات کشاورزی که حالا عمده محصولات زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، چون اون زمان که محصولات صنعتی نبوده، بین 5-10% بسته به نوع تولید محصول، و در مورد خمس 20%. یکی از بحثایی که به صورت جدی در بحث مالیات وجود داره، نرخی است که ما برای مالیات تعیین می‌کنیم و نوع توزیعی که این نرخ رو انجام می‌دیم. خب ما الان تو جدول نرخ مالیات هایی که مثلا سال 91 برای حقوق و دستمزد هست نگاه کنید، که من حالا متاسفانه جدولش رو نیاوردم تو این اسلاید ها، بین 10%-30% ما اونجا مالیات داریم بسته به تفاوت درآمد حاصل. خب روی این نرخ باید دقت کرد که واقعا این نرخ با موازینی که در اسلام گفته شده چه مقدار سازگار. این یه بحث که روی این باید کار کارشناسی خود دوستان داشته باشن و دائم ارزیابی داشته باشن، چون بالا بردن نرخ معناش این نیست که ضرورتاً درآمدهای دولت افزایش پیدا میکنه، فرار مالیاتی بیشتر میشه. شما ممکنه با نرخ پایین درآمدهای بیشتر رو داشته باشید، چون مردم با رغبت بیشتری بپردازن. بنابراین نرخ باید نرخ مناسبی باشه، با یه منطق مناسبی این نرخ تعیین بشه، در راستای اون دو جهت، تعدیل ثروت و رفع و ریشه‌کنی فقر. نکته دیگه شفاف سازی مصارف مالیاته، که من 10 سال پیشم گفتم تو این 10 سال کار شده تو این زمینه، ولی بسیار کمه. یعنی مردم احساس کنن که وقتی مالیات میدن این تأثیر میگذاره در بهبود شرایط زندگی اونها. شما بهتر از من میدونید در بعضی کشورها مالیات تو منطقه‌ای که مالیات داده میشه ساماندهی میشه که مورد استفاده خاص قرار بگیره، تو مردم ببینن که ما که خوب مالیات میدیم وضعمون از اون یکی که خوب مالیات نمیده بهتره، و در نتیجه تشویق بشن به مالیات. تو اسلام هم بعضی موارد داریم که مثلا اگر زکات هست تو زکات فطره به اطرافیان، این بهتر از اینه که شما اینو منتقل کنید به جای دیگری، یعنی تو محل مصرف کنید. این شفاف سازی موارد مصرف مالیات یکی از عواملی است که کمک میکنه به رشد فرهنگ مالیاتی. بعد ببینید، شما اگه میخواید ببینید در مالیات موفقید یا نه، یه آزمون خیلی ساده داره. برگردید به خودتون ببینید شما که مالیات میدید چه احساسی دارید؟ اگه احساستون اینه که دارید یه وظیفه دینی انجام میدید، مثل وقتی که دارید خمس و زکات میدید، امیدوار باشید که انشالله احساس مردمم هم همینه. اما اگه احساس خودتون اینه که زورکی دارن از ما میگیرن، پول زوره، پس توقع داشته باشید مردمم هم همین احساس داشته باشید. اگر احساستون اینه که این نرخ مالیاتی نرخ منطقیه، توقع داشته باشید مردمم احساسشون این باشه که نرخ مالیاتی نرخ منطقیه. اما اگه خودتون میگید چقدر زیاد از ما مالیات میگیره، توقع نداشته باشید مردم بگن دست شما درد نکنه، خیلی خوب مالیات میگیرید. اگر شما خودتون احساستون اینه که این مالیات ها که میدید حیف و میل نمیشه، درست مصرف میشه. توقع داشته باشید مردم هم همین احساس داشته باشید. اگه احساس شما اینه که این مالیات ها در بهبود زندگی شما واقعا مؤثره، نه شعار و تبلیغات، واقعا من میبینم که مالیات میدم چه اثری پیدا میشه، مردم هم همینه. اگر اینطوری نیست، یعنی وقتی خودمون مشکل داریم که متصدی مالیاتیم، مسئول گرفتن مالیاتیم، العاملین علیها هستیم که تو قرآن بالاخره اسممون برده شده، اگه خودمون ناراحتیم توقع نداشته باشیم مردم خوشحال باشن. اگر ما بتونیم این نظام مالیاتی رو که یکی از ابزارهای مهم درآمدهای سالم برای دولت میتونه باشه، اگر درست سامان پیدا کنه، درست سامان بدیم، میتونیم توقع داشته باشیم شکوفایی اقتصادو. نباید مالیات مانع تولید باشه، مالیات باید عاملی باشه، به نحوی کمک کنه به بهبود تولید، به بهبود اقتصاد. اگر مالیات درست در کشور پیاده بشه، شعاری رو که سالهاست از ابتدای انقلاب ما داشتیم و مکرر این شعار تکرار شده توسط رهبران بزرگ انقلاب، و اون شعار خودکفایی اقتصادی و بینیازی از نفت قابل تحقق خواهد بود، و الا که وابستگی ما به نفت روز به روز بیشتر میشه، در یه شرایط سخت مثل شرایط معاصر یه دفعه با مشکل بودجه به صورت جدی مواجه میشیم. و بالاخره انجمنهای اسلامی به عنوان کسانی که تابلو برداشتن که ما پرچمدار انقلابیم، ما حامیان انقلابیم، مسئولیتشون از همه بیشتره. البته نظام اسلامی همه مسئولن، همه باید اسلامی باشن، ولی انجمنهای اسلامی بیش از همه. و انجمنهای اسلامی اینکه نماز جماعت شرکت کنن، دعای کمیل داشته باشن، شعار بدن برای ولایت فقیه خوبه، ولی کافی نیست. باید به صورت جدی مشارکت کنن در حل مشکلات نظام و تحقق آرمان‌های نظام. البته این معناش نیست که فقط خود شما مسئولیت دارید، نه، باید از بدنه کارشناسی این مملکت که به حمد الله بعد از انقلاب ما با انبوهی از متخصصان در زمینه‌های مختلف اسلامی امروز مواجه هستیم و الحمدلله تو این زمینه کار جدی شده، با اینها مرتبط باشید و این ارتباط کاملاً ارتباط سازمان یافته و منتهی به اثر مشخص باشه، نه فقط جلسات تشریفاتی، سمینارهای تشریفاتی. من امیدوارم انشاءالله همه عزیزان در انجام این مسئولیت سنگین موفق باشند و خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتوانیم وظیفه رو درست تشخیص بدیم و به اون وظیفه عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.